بسم الله الرحمن الرحیم. البته یک نهضتی برای دستبندی آیات و روایات تعلیم تربیتی باید انجام بشه که خیلی ما توی قضیه غنی هستیم، ثروت عظیم انبوهی خوابیده توی این کتاب‌ها و منابع ما، متو اینا رو همطوری خام خام مصرف میکنیم، میریم رو تو صحبت‌ها یه آیه حدیث میکنن میرن. مثل کاری که الان بنده میخوام بکنم، فقط میخوام یه سری روایت رو بخونم، که در حالی که اینا باید روش کار بشه، دستبندی بشه، فکر بشه و ببینیم و خزی روایت نتیجه بگیریم تو بعد اخلاقی چیکار باید کرد، تو بعد تقویت علمی باید چیکار کرد، برای بعد مربوط به حافظه، مربوط به درک، مربوط به عملگرایی، نظم پذیری، هر کدوم تو جامعه باید چیکار کرد. من فقط یک بخش از روایاتی که از حضرت امیر صلوات الله علیه و آله، چون ماه مبارک رمضان یک معنا ماه امیرالمؤمنینه، یه سری روایات رو آوردم، فقط میخوام ببینید این فرهنگ چقدر تنوع توشه و ابعاد بسیار مختلفی توش پرداخته شده، که ما اگر بتونیم کنار این فیزیک و شیمی و ریاضیات و فلان و اینا بتونیم این فرهنگ و این ادبیات اولا در خودمون و بعدم تو بچه‌ها تو نسل بعد بتونیم تقویت بکنیم، چه فرهنگی به وجود میاد و چقدر جامعه تغییر میکنه. اولا این میتونه یک هدف مهم باشه تو هدف گذاری های ما. این تعبیری که از حضرت امیره که فرمود من کبرت همتو کثر اهتمامو، فرمودن که این نسل بتونید تولید بکنید، تربیت بکنید که بلند همت و پرتلاش باشن. این همت بچه ها توی خانواده و مدرسه میاد بالا. یه وقت میتونیم یک کار بکنیم، سقف آرزوهای یک جوان و یک ملت مثلا این باشه که سقف آرزوهاش، که مثلا دیگه مشکلم حل چیه، مدرکی بگیرم یه جای استخدامم بکنن، مثلا زن بگیرم، شوهر گیرم بیاد یه جای خونه چیزی، اینا خوبه، اینا همه هم جزء حقوق همه هست، باید هم همه برای این تلاش بکنن، حق مشروع لازمم هست و مشکلم هست. متعالی البته نسل جدید خیلی هرچی میگذره واقعا راحت طلبتر، آماده خارتر و بی صبر و تحملتر میشن. دوره نسل ما که پیر شدیم خب واقعا اینجوری نبود. نسل قبل از ما، پدر مادر ما و پدر بزرگ مادر بزرگ ما، از ما هم خیلی کم توقع‌تر و پرتلاش‌تر و آمادگی بیشتری برای سختی داشتن. این نسل جدید خیلی همینطور هرچی میایم جلو راحت طلبتر، خودخواه‌تر، طلبکارتر داریم میشیم. ببینید این خیلی عالیه که بشه همون اول سریع ازدواج بشه و همه هم اول مسکن و شغل و امکانات داشته باشن. این خیلی خوبه. نظام هم حکومت هم باید برنامه‌ریزی کنه به این سمت بره. اینا وظایف حکومت ما الان کار نداره، اونا باید به وظایفشون عمل کنن تا جایی که میتونن، با توجه به مشکلات داخلی خارجی و اینها باید عقلانیت، مدیریت، اینا همه باشه. اما یک وظیفه هم شما دارین که این نسل جدید تربیت بشه. الان بچه‌ها غالبا روحیه‌شون اینجوریه که مثل که او کاری که دوست دارن و ازش فقط لذت میبرن باید انجام بدن. این که شما مسئولیتی هم دارین، تن به سختی باید بدین، مشکلاتی رو باید تحمل بکنین، اصلا تو ذهن اینا نیست. عافیت طلبی و راحت طلبی مثلا تو ذهنشه که اول ازدواج باید همه چی داشته باشن، خانه، ساختمان، ماشین، آپارتمان، شغل، همه چی تضمین شده، گارانتی. خب اینجوری نبود تو نسل ما. تو نسل قبل از ما این مسائل حل شده بود. ما و شما هم مثل همین. ما تقریبا بنده بعد از 20 سال از تشکیل خانواده‌ام گذشته تازه مثلا خونه دار شدم. شما هم همه همینطوری مستأجر بودیم و خونه سازمانی و از این. یه وقت من یادم اون سال اول زندگی تو 9 سال 10 بار اساس کشی کردیم. الان این نسل جدید اصلا حوصله کارا ندارن مگه مجبور شن. ای که بهشون بگیم که آقا باید صبر کنی، 20 سال میشه آدم زندگی کنه، بعد از 20 سال مستأجری و خانه سازمانی و اینا بعد صاحب خونه بشی. و هم مثلا حالا تا 5 سال 6 7 سال قسطش باید بدیم هنوز. ما و شما اینجوری تقریبا بار آمدیم، خیلیمون ممکنه هنوزم نداشته باشه. ولی خب این هر چی میگذره به نسل بعد به نظرم آماده خارتر و راحت طلبتر. به نظرم یکی از کارهای بزرگی که باید انجام بشه این همت نسل بعد، همت بچه‌ها رو باید آورد بالا و این کار معلمه. امیرالمومنین فرمود که سقف آرزوهای نسل رو بالا بیارین. بذارید جهانی فکر کنن. امام یادتونه امام یه جوری تربیت کرد نسل ما رو که واقعا نه وقتی گفتم تو عملیات خیبر ما شرق دجله محاصره بودیم که خیلی از این بچه‌ها که صحبتشون میکنم شهید شدن، جنازه‌شون هم اونجا موند، مفقود شدن. پشت بچه‌ها پشت لباسشون چیزایی می‌نوشتن، مثلا اونم آیه حدیثی آماده شهادت هم اینا، بعضی هم به شوخی می‌نوشتن ورود هر گونه تیر و ترکش ممنوع. یکی از بچه‌ها نوشته بود که یه بچه روستایی نوشته بود که حالا هممون ما روستاییم داشتیم، در ضمن بنده فرمودن دکتر از قندی، بنده نه دکترم نه از قندی، عرض شود که این از قد یه روستایی اطراف همین مشهد که سابقا گردن گیرا و آره عیارا و راهزنا و اینا وقت می‌خواستن گیر امنیه و آژان نیفتن می‌اومدن روی ارتفاعات اینجا از قد ما مخفی میشه. اینا خلاص این گفتم حواس دستتون باشه با کی طرف. یه جوان روستایی اونجا پشت لباسش نوشته بود که انقلاب اسلامی برای عبور از مرزها منتظر ویزا نمیماند. ببینید این همت رو یه بچه روستایی از سر زمینش باشده آباده تو منطقه داره میجنگه. من اونجا به رفقا گفتم این داره به نمایندگی از کل بشریت، کل مستضعفین تاریخ داره میجنگه. این بچه ای که پشت لباسش می‌نویسه که ما منتظر ویزا نمیمونیم پشت مرزا، یعنی ما جهانی فکر میکنیم، ما میخوایم سرنوشت جهان رو تغییر بدیم. ببینید شما یادتونه نسل ما امام یه جوری بارا بود، واقعا ما فکر میکردیم که داریم میریم تمام جهان رو فتح کنیم. الانم باید همین باشه، الان هم باید واقعا هم میشه، دارید میبینیم بعضی از آثارش. پس این یک نکته که فرمودن همت‌ها رو بزرگ بگیرید تا نتیجتا اهتمام و تلاش هم جدی بشه. ملتی که آرزوهاش پسته، سقف آرزوهاش پایینه و تنبل و مفتخور و انگل صفته، یه همچین نسلی هیچ غلطی نمیتونه بکنه، همیشه مصرف کننده، وابسته، بدبخت و مقلده. این یک اصل. ببینید حالا این روایت خیلی میشه راجبش 700 وقت نیست، شما هم یکم روش فکر کنید. ما اگه همین رو مبنای نظام رسانه‌ای آموزش پرورش قرار بدیم چه نسلی میتونه بیاد بیرون؟ فرمودن بلند همت و پرتلاش، زحمت کش. یاد باید بدیم به بچه‌هامون که به نسل بعدی تو مدرسه ها و اینا باید زحمت بکشید. کار افتخاره، ما کار پست نداریم، هیچ کاری پست نیست. کار مشروعی که برای درآمده کار بیکاری پستیه، مفتخوری و انگل صفتی پستیه. زرنگ ما الان جوریه، ما هر کی کمتر کار بکنه بیشتر بخوره، میگه این خیلی زرنگه. خب این مفهوم زرنگی باید بفهمیم که اشتباه، این مفهوم مادی از زرنگی، مفهومش باید عوض شه. این زرنگی نیست، آماده خاری. یا روح شجاعت تو نسل ها به وجود آوردن. ببینید جامعه ها نسل های ترسو، یادتون میاد اولی که لانه جاسوسی فتح شد همه میگفتیم الان چی میشه؟ این ناوای آمریکا موتورشون تا اینا روشن میکنن اونور عالم، اینور عالم دو سه تا رژیم و دولت سقوط میکرد، بودن ناواشون روشن کردن. اینا ناواشون رو ریختن تو منطقه، امام گفتش که هیچ غلطی نمیتونه بکنه، هیچ غلطی نمیتونه بکنه. حتی من یادمه، شما یادتونه اون وقتی که اولین بار ناوای آمریکا اومدن وارد خلیج بشن، امام بعدن معلوم شد البته زمان جان گفته بودن همون اولیشو بزنید، هم تا وارد می همون دماغه اولین ناوی که وارد شد بزنید، درگیرشین با اینا. بعد مسئولین گفتن که نه آقا مصلحت نیست، معلوم چی بشه آمریکا بعد وارد جنگ مستقیم میشه و اینا، نزدن. امام گفته بودن که اگه همو اول میزدید یه درگیری میشد، اینا میفهمیدن با کی طرفن. یعنی این روح شجاعت رو یک قایق تندروی ما همون زمان به یک ناو آمریکایی حمله کرد و یک درگیری شد و اینا، بعضیا میخواستن توبیخ کنن اون رو، امام دستور داده بودن پیداش کنین، بهش یه سکه جایزه داده بودن. همون موقع گفتن همین که تو اینقدر به خودت تو یک قایق یه جوجه میشینی میری به سمت یک ناو آمریکایی، همین دمت گرم، ما همین رو میخوایم. اونا هم از این میترسن. ببینید این موشک، حالا ما موشک ساختن بچه های ما 2000-3000 کیلومتر رو هواپیما و ماهواره و اینا انشالله بیشتر هم میشه، اینا همه هم محصول همون روح بسیجیه، نه غرب‌گرایی و مدرنیته بازی و این حرفا نیست، اما روح جهادی بسیجی که آقا دستمون خالیه خودمون بسازیم بریم. امامی روح رو ایجاد کرد. اونا هم از همین میترسن، ولی از این موشکای ما نمیترسن، چون صد برابر از این موشکا رو خودشون دارن. ولی یه چیزی به این تو این فرهنگ هست اونا ندارن، اون رو باید تو نسل جدید احیا کرد. که اینو من گفتم یکی دو جا تو منطقه عملیاتی داشتیم می‌رفتیم سمت خط دشمن، تو آب بودیم، این راهکارونو گم کردیم. بعد برگشته بودم مسئولم میبینه کجا، دیدم اونم نیست. بعد میپرسید ما الان بدنم کجا به خط محور راهکار ما کجا، این ور بدیم این ور بریم. یکی از بچه‌ها که بود با ما بود اونجا گفت آقا قرتی بازی چیه اینا، همه عراق دیگه. یا بزن دیگه هر جا همینا، این همه داره آتش دهنه آتش اینا رو میبینیم، هر جا میخوای بزن دیگه، اصل اینه که بزنی به خط. اینه این روحیه که بزن به خط بابات بریم به سمت، اینه که ازش میترسم. امیرالمومنین فرمود که زکات و شجاعه الجهاد فی سبیل الله، شجاعت رو اولا ایجاد کنید در نسل، شجاع بار بیان نترسن. آقا تحریم تهدید، الان حمله میکنه، الان میان، الان مش میخوره ما. اصلا این فرهنگی که فرهنگ انقلابی نیستش، فرهنگ اسلام که آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزنه، نه خیر. کسی که از شاخ زدن گربه میترسه این نسل به درد نمیخوره، این نسل وابسته هم میشه. باید یک نسلی باره که بره به درگیری با شیر، این نسل رو باید تربیت کرد. نسل امام یه همچین نسل تربیت کرد بچه ها، میرفتن به جنگ واقعا تو کام خطر، بدترین شرایط کجاست همونجا میرفتن. امیرالمومنین میگه اصلا بین شجاعت و صداقت یک پیوندیه، هر جا شجاعته بفهمید نوعی صداقت هست، البته با تحور و حماقت فرق بین شجاعت و اون. چون میده آدم صادقه که نمیترسه، اصلا هر کس محافظه کاره و میترسه یه ناخالصی داره. اونی که شجاعانه امر به معروف نهی از منکر میکنه، انتقاد و اعتراض میکنه، وای میسته جلوی ظلم و فساد، این برای که صادقه. اگر ای که اونایی که اهل چاپلوسی و تملقن و ترسو و محافظه کنن، اینا صادق نیستن، کاذبن، میخواد کلاهتو برداره، میخواد سرکیست کنه، یا از بیت المال یا از تو میخواد یه چیزی بگیره، او که جلوی تو مدنی میکنه تملق میکنه. امیرالمومنین فرمود لو تمیزت الاشیاء لکان الصدق مع الشجاعه و کان الجبن مع الكذب. میفرمود اگر میشد این خصلتای اخلاقی بیرون مجسم بشن ببینیشون عیناً، میدیدی که همیشه صداقت و شجاعت با هم هن. و همیشه جبن و ترس با کذب و کذب، با دروغ و دروغگویی با هم هن. آدمی که مبنای صادقانه نداره میترسه، با کسی که صادق مبناش روشنش نمیترسه از هیچی، با آمریکا، با اسرائیل، با غرب، با شرق، با استبداد، با استعمار، با همه درگیر میشه. پس این روح شجاعت و صداقت یم یک. سوم، آقا حتی آموزش دینی تو روایت ببینید میگه حتی دینداری هم چند جوره، دنبال دینداری متظاهرانه قشری هم نباید باشه. دینداری هم امیرالمومنین فرمود که چند جوره، یکی دینداری آزادگان است، ایمان از سر حریت، ایمان نه بر اساس چماق و هویج، حتی چماق و هویج اخروی، ایمان بر اساس حریت. امام میگه دین حقیقی اینه، بالاترین رده دین عبادت و دینداری که از سر طمع نیست، از سر ترس نیست، منشأش عشق اصیل و ایمان آزاده. یکی هم دینداری هایی داریم که از سر خودخواهیه، یا برای منافع دنیوی یا منافع اخروی. اون تعبیر حضرت امیر که فرمود خدایا ما عبدتک خوفا من عقابک، خدایا اگر عبادتت کردم و میکنم از ترس جهنمت نیست، ولا طمعا فی ثوابک، به طمع بهشتت هم نیست، بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتک، تو را سزاوار عبادت میبینم که در برابرت سجده میکنم. گفت خدایا من تو را برای خودت میخواهم. گفت خدایا من تو را برای خودت میخواهم، حتی برای بهشت و جهنم. حالا او کار البته کار علیه، ما با همون بهشت طبقه پایین بهشتش هم راضییم، اگه بدن از ترس اون طبقه پایین جهنمش هم هر کاری ما حاضریم بکنیم، ولی بنده که از اون چماق و هویجی هایم، ما که به همون راضییم. او حالا سطح علویه، او ما در حد بنده خودم و اینا در حد پایینش، ما همون چیز هم به ما بدن قبول داریم. گفت آقا ما تو همون طویله بهشت هم را بدید ما قبول داریم. ولی امیرالمومنین میگه که آقا صد دینداری هم با دینداری فرق میکنه. فرمود دین بر اساس حریت ایجاد بکنید، نه دین بر اساس طمع یا ترس، حتی طمع و ترس اخروی. اینا خیلی آقا حرفای بلندی. یکی دیگه چهارم، روح آزادگی، که نظام آموزشی، نظام رسانه‌ای ما همه با تو خانواده، مدرسه، همه جا باید ایجاد تقویت بشه. این روایت من اصلا نیده بودم، برای اولین بار من دیدم، خیلی روایت عجیبیه. فرمودن که من غسر ان احکام الحریه اعید الى الرق، فرمودن اون فردی و جامعه و ملتی که احکام آزادگی رو ندانه و به جا نیاره، این دوباره به رقیت و بردگی باز خواهد گشت. کسانی که هزینه آزادگی و آزادی رو نپردازن و آداب آزادگی عمل نکنن، آزاده نباشن، حریت نداشته باشن، اعید الى الرق، اینا دوباره هر وقت باشه دوباره بر میگردن به دوران بردگی. یعنی اگر اینا نتونین نهادینه کنین تو نسل ها، هیچ نگید آقا این همه شهید دادیم، این همه جلو رفتیم، اینقدر آقا تو تاریخ ها ملت ها برید ببینید بعضی ملت ها تا کجا ها رفتن بالا، بعد 100 سال بعد دوباره چقدر غلطیدن آمدن پایین پایین، بعضی ها چقدر پایین بودن رفتن بالا. باید خطر بازگشت به رقیت و بردگی متوجهش بود. حضرت امیرالمومنین فرمود کوتاهی در احکام آزادگی باعث بازگشت بردگی است. و بعد این روح حریت رو ایجاد کردن. حریت میدونی دیگه طرف اگه تنها هم گیر بیفته وسط دشمن یا تو یک فضای غلط، این تنهایی خودش وای میسته چون حره. ولی اونایی که زورکی و با ریا و نفاق و چاپلوسی و ریاکاری و اینا ادای مذهبی و نمیدونم حزب اللهی و انقلابی اینا در میارن، اینا آب ندیده ان. همین که آب ببینن بعد ببینید خیلیشون شناگرای ماهری ان، که اتفاقا با تو روایت هم در این مورد صریح داریم. فرمود حریت جا فرمود الحر حر و این مسح و زر، انسان آزاد همیشه آزاده و آزاده است، حتی اگر تو بدترین گرفتاری ها و مشکلات بیفتین آزاده است. این تربیت یک نسل آزاد و آزاده. شیر شیر است حتی اگر اسیر است، تو اسارت هم شیر باشه. یکی هم این ریاکاری دینی که حالا چون این گفتم این روایت هم بخونم، که کسب دنیا به نام دین، دین شناسی حقیقی، که یکی مواظب فریب کسانی که نان دین رو میخورن نخورید. اصلا تو روایت میفرماد که خیلی تعبیره، هم راجب دین ابلهانه و احمقانه و سطحی، هم راجب ریاکاری و نان دین خوردن، اینم هست، مذهبی نمایی و اینا، اینم توی روایت داریم. حضرت فرمودن که ان رأیتم العالم محبا لدنیا فاتهموه على دینکم. اگه یه عالمی رو دیدید، حالا هر عالمی، یعنی هر کسی که آموزش پرورش فرهنگی دانشگاه طلبه است، به یک معنای عام مصداق این قرار میگیره، به معنای خاص هم علمای دین روحانیون که رو اونا تأکید بیشتره. حضرت امیر فرمود اگر یک عالمی رو و یک به خصوص عالم دینی رو دیدید که دنبال دنیا شفقت، همه چیزاش برنامهش بر اساس دنیا، محب دنیاست، عاشق دنیاشه، اینو متهمش کنید و بی‌حیثیتش کنید، به الا آبرو و حیثیت دین رو میبره. خیلی تعبیر عجیبیه. فرمود فتهموه علی دینکم، این دینداریش فریب دینتون رو از شما میگیره اگر شما دینشو زیر سوال نبرید. دینشو ببره زیر سوال، نگذارید براش یک حریم و اعتباری، و که آقا بالاخره حال ایشون در بالاخره سخنگوی دینن، از دین حرف میزنن. نخیر، فرمود اگر عالم دنیا پرست دیدید متهمش کنید و حتما افشاش کنید، جلوش وایستید، احترامشو نگه ندارید، چون احترام دین از بین میره. راجع به دین عوامانه هم ببینید، میفرماد که حضرت امیر میگن المتعبد و علا غیر فقه، اونایی که اهل تعبدن ولی بدون درک مفاهیم دینی. البته این فقه فقط به معنی فقه اصطلاحی نیست، به معنی درس رسمی حوزه و دانشگاه هم فقط نیست، یعنی فهم، معرفت، که گاهی ممکنه یه آدمی تحصیلات آکادمیک نداره ولی واقعا آدم با معرفتیه. چون که آدمای داریم دانشگاهی و حوزه‌ای که معرفت ندارن، سواد و مدرک دارن ولی ملا هستن، ولی تو حوزه یا دانشگاه پروفسور و ملا و آیت الله هم رسما ممکنه باشن، اما معرفت ممکنه نباشه. حضرت میفرمان ما دین و تعبد و عبادتی میخوایم توی نظام آموزشی ایجاد بکنید که بر علا فقه باشه نه علا غیر فقه. فقه به معنی عام، فقه یعنی درک عمیق، درک درست، درک متعادل دین، نم یک مبنا. فرمودن اون تعبد ناآگاهانه و ابلهانه، فرمودن مثل چیه؟ که حمار تاحونه، مثل الاغ. این آدم مذهبی اینجوری که مقدس ظاهرن، خیلی متعبد ظاهریه، اما شعور دینی نداره، معرفت دینی نداره، این الاغیست این عین تعبیر از تعمیره. کهمار تاهونه یدور و ولا یبره، خر آسیاب هی دور خودش میچرخه، اونتا چون چشمش بسته است این نمیفهمه که مدام سر نقطه اول جلو نرفتی تو، فکر میکنه یه عالم را رفته دیگه، حتما خیلی به خدا نزدیک شده، نمیفهمه تو سر نقطه اولی. ببینیم مبارزه با خریت مذهبی، این که حضرت امیر فرمودن المتعبد و علا غیر فقه که حمار تاهونه، اونایی که اهل تعبد و اهل عبادت و مذهب و این چیز هستن منطقه از نوع سطحی و بدون معرفت بدون درک، این همو خریت مذهبیه. حضرت فرمود ما همچه ایمان مذهبی به درد نمیخوره. وقت اتفاقا اینجور افراد تا به یک جای قدرتی، ثروتی، شهوتی، شهرتی، چیزی برسه، چون مبنایی بر محکم نیست ولش هم میکنیم زود. وقتی که ما درک دینی نداشته باشیم، ظاهر دینی باشه، جاش که برسیم ولش میکنیم، میگم آقا اون که نیست، این که محسوسه این رو بچسب. یک روح دیگه که به نظرم تو نظام آموزشی باید ایجاد بشه آقا روح عدالت خواهیه. حضرت امیر فرمودن که العدل و ملاک، اصلا عدل عدالت ملاکه. عدالت یعنی همه حتی الامکان همه ما به حقوقمون برسیم و به حقوق دیگران هم احترام بگذاریم، حدودمون هم حقوقمون، حق و تکلیفمون رو بشناسیم و رعایت بکنیم، میشه عدالت. هم حق و تکلیف حکومت، حق و تکلیف مردم، حق و تکلیف تو عرصه اقتصاد، تو عرصه سیاست، تو عرصه اخلاق و همه، میشه عدالت. حضرت فرمود العدل یصلح البریه، هر کس میخواد اصلاحات بکنه تو جامعه، حقیقتا جامعه ای رو اصلاح بکند، راهش عدله. فرمود جعل الله سبحانه العدل قوام الانام، فرمود خدای متعال عدل را، حق محوری، حقوق محوری و عدالت خواهی را باعث قوام جامعه و بقای نظام اجتماعی قرار داد. و تنزیها من المظالم، ظلم ستیزی، پاکسازی جامعه از ستم. و الاثام، اینش مهمه، من این رو باید خوندم یه بخشم برای این. فرمودن اگر میخواید جامعه از گناه عاری بشه، شما نمیتونی حساب مفاسد اخلاقی رو از حساب عدالت اجتماعی اقتصادی جدا بکنی، اینا همه با هم تو یک پروژه است. آخه بعضی میگن آقا مبارزه با استکبار رو که ولش کن، مبارزه با استبداد رو هم ولش کن، مبارزه با استثمار رو هم ها ولش کن، درسته؟ فرعون و عرشبت که ملع و مطرفین و قارون و اینا همه باشه سر جاشون تو دنیا و تو جامعه، ولیکن تهذیب نفس کن، با گناه مبارزه کن. امیرالمومنین میگن نمیشه، میفرمایند اینا همه با همه. فرمودن اگر جامعه میخواید تنزیها من الاثام، پاکسازی شده از اثم گناه، و تسنیت للاسلام، باعث رشد اسلام بشه و روشنی چشم اسلام، فرمود العدل، باید عدل باشه. خدا بعد میفهمن ان الله جعل الله سبحانه، خدا کار خداونده، خداوند اینجوری قرار داد که همه اینا در کناره، نه فقط عدالت اقتصادی بدون تعلیم و تربیت و تهذیب و اخلاق، نه فقط اونا بدون اینا. همین تعبیری که داشتن رهبری که معنویت، عقلانیت و عدالت هر سه تا باید با هم باشه. اینم که بر این خود این عبارت هم این روایاتی از پیامبر به حضرت امیر ما زیاد داریم. و یکی این تعبیر وارستگی و نفی وابستگی به قدرت و ثروت و این حالت انقلابی موندن و روح زهد انقلابی، و اینکه البته مربوط میشه به بالا آوردن سطح همت. ببینید این روایت خیلی زیبایی، فرمودن که یه سوال خیلی قشنگی کردن، اگه همین سوال رو تو کلاس ها بشه همه جا مطرح کرد، خیلی سوال عالیه. فرمود الا حر يدع هذه اللماذه لاهلها، حری و انسان آزادی نیست که این آشغال گوشت و این آشغال رو بندازه جلوی اهلش. لماذه دیدیم وقتی غذا میخوریم لای دندون آدم یک ته غذایی به حساب آشغال غذا میمونه، اونو میگن لماذه. حضرت امیر میگه الا حر يدع هذه اللماذه لاهلها، انسان حری نیست که این تکه گوشت آشغال رو بندازه جلوی اونایی که میخوانش و سر این مسائل جنگ و دعوا را نندازه. این روح که وارستگی به شما بزرگتر نزدیک سریع جو مسائل درگیری کنید. و این تعبیر دیگه که فرمود نزه نفسه که ان کل دنیه و انساقت که الى رقائب، هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. فرمودن که خودتون رو پاک بکنید از پستی، حتی اگر از طریق کار پست یک حرف پست به یک نتیجه و سود میرسید، فرمود پستی رو ترک کنید. این خیارکم و صلحاکم، کجایند برگزیدگان شما و صالحانتان؟ این احرارکم و سمحاکم، کجایند آزادگان شما؟ این المتبرعون، این المتنزهون، کجایند آدمای پاک؟ کجایند اونایی که اهل ورع؟ اینا سوالایی که از تعمیر داره میگرده دنبال این چه آدمایی. اگه بتونیم این دوتا رو تو خودمون، ما اول که ما به معلم سر کلاس ها به وجود بیاریم و تو بچه ها، امام فرمود این دوتا راه نجاته، کلید رشده. از صدق فل اقوال، صداقت در گفتن حرف زدن، و الاخلاص فل اعمال، و بیغرزی تو عمل. و ای که امام کاظم فرمود که انما شیعت علی من صدق قوله فعله، شیعه علی اونایی که اهل عمل صالح هن و بین شعارها و حرفها و ادبیات و ترمینولوژیشون با زندگی واقعی اجتماعی خانوادگی و فردشون شکاف و تضاد نباشه. هفتم، مردم دوستی و عشق به خلق. امیرالمومنین میگه از پیامبر پرسیدم آقا سنت شما چیه؟ اساس سنت شما چیه؟ پیامبر فرمود، این روایت یادداشت میکنه خیلی قشنگه، امیرالمومنین میگه پیامبر به من فرمودن که الحب اساسی، اساس کار من حب، محبت، دوستی و عشق، بنیاد کار من، سنت من حب. و فرمود که من لا یرحم الناس لا یرحمه الله، هر کس مردم را دوست نداشته باشد خدا او را دوست نخواهد داشت. اینم خیلی که مردم دوستی، ببینید یک فرهنگای مادی تنفر از دیگران رو رایج میکنن بین مردم، بین بچه ها. یعنی یاد میگیریم توی کلاس، توی دانش پرورش و دانشگاه مادی ما یاد میگیریم که چطور از بقیه متنفر باشیم، چطور از سرکول بقیه بالا بریم، چطور بقیه رو له کنیم تا خودمون بریم جلو. رقابت کثیف که تو روایات عینی تعبیر هست، رقابت کثیف یعنی تکالب، یعنی سکسفتی. حضرت امیر میگن که نه، روح مردم دوستی، انسان دوستی رو به وجود بیارید که کار که همه هم دیگر دوست داشته باشن. مبنای جامعه اسلامی، جامعه دینی، عشق. یه کار بکنیم هممون هم دیگر دوست داشته باشیم واقعا، نه به زبون. همه هم دیگر من لا یرحم الناس لا یرحمه الله. فرمودن اگر میخواید خدا شما رو دوست داشته باشد و به شما رحم کند، به مردم، به آدما عشق بورزید و رعایتشون بکنید. اصل بعدی، ساده زیستی حاکمان و در کنار فقیران بودن، که حضرت امیر اینم جزء دکترین علوی و اسلامی از تعمیره، فرمودن که ان الله جعلنی اماما لخلقه، خداوند مرا امام و رهبر خلق قرار داد، که دقیقا اشاره داره به این مشروعیت الهی، مشروعیت قراردادی به اصطلاح دنیوی به قول آقایون دموکراتیک نیست، مشروعیت الهی. ان الله جعلنی اماما، خداوند مرا امام خلق قرار داد، منتها هزینه هم داره، شرط هم داره. ففرض علی تقدیر فی نفسی و مطعمی و مشربی و ملبسی که ضعفاء الناس، و بر من واجب کرد خداوند که در خودم، در خوراک و پوشاک و لباسم مثل طبقه ضعیف مردم زندگی کنم. بر من واجب کرد به عنوان حاکم. چرا؟ که یقتدی الفقیر به فقری، و این به خاطر اینکه فقیران جامعه بگن که خب حاکمان درجه اول ما همشون مثل ما دارن زندگی میکنن، و ثروتمندانم فرمودن تا ثروتمندانم طغیان نکنن، نگن خب ببین این خودشون دنبال چیزن و میشه این همه رو خرید. ببین وقتی یک آدم طاغوتی، اهل قنی، سرمایه‌دار خیلی آنچنانی بفهمه که مسئولین کشور رو میشه خرید، اینا همه دنبال رفاه و عیاشی و نعمتن، اینا رو میشه خرید، این یه جور بررسی میکنه، طمع میکنه توشون. ولی وقتی ببینه اون حاکمش، رهبرش، نمیدونم رئیس جمهورش، کی مثل آدم معمولی بلکه زیر متوسط داره زندگی میکنه، این دیگه طمع نمیکنه که خب حالا من برم میره بخرمش. این خیلی تعبیر مهمیه. و یکی هم این که حکومت دینی با رفاه طلبی، سازشکاری و با دنیا خواهی حاکمان نمیشود. او یا حکومت دینی از نوع معاویه میشه، حکومت دینی از نوعی که علی گفت، خودش فرمود، این روایت فرمود که لا یقیمو امر الله سبحانه الا، فرمود فقط کسی و کسانی میتونن امر الهی رو و امر خدا رو اقامه کنن و حکومت دینی ایجاد بکنن که این سه چهار تا خصوصیت رو نداشته باشن. یک، من لا یصانع، اهل مصانعه یعنی سازشکاری، ساخت و پاخت نباشن، هی همه چیز رو هی گفت ماسمالی نکنن رد شن. من لا یصانع، سازشکار نباشن. و لا یذارع، همسو با رفاه طلبان و دنیا دوستان نباشن، دستشون تو کاسه آدم های خرپول و اینا که حلال حرام نمی فهمن نباشن. ولا یتبع المطامع، و اینکه دنبال منافع خودشون نباشن، اهل طمع نباشن، طمع به جان و مردم، ناموس مردم، مال مردم، امکانات جامعه نداشته باشن، آدم های وارسته‌ای باشن. میگه امام میگن فقط کسانی که این سه تا خصوصیت رو دارن میتونن حقیقتا حکومت اسلامی برقرار بکنن، اگر نه نمیشه. اهل مصانعه، مزارعه و اهل طمع نبودن. و این روایت که فرمود اگر قدرت و اگر قدرت و ثروت، اگر قدرت در خدمت دین و ارزش‌ها قرار بگیره، قدرت در خدمت مکتب شکست ناپذیره، از هیچ چی دیگه میگن نترسه. امیرالمومنین میگه اگه خودتون رو اصلاح بکنین، حکومتتون درست باشه، یعنی در خدمت ارزش‌ها و حقیقت و عدالت باشه، نه دنبال منافع خودشون، فرمودن دیگه همه قدرت‌ها در برابر شما خضوع خواهند کرد و شما شکست ناپذیر میشید. اینم خیلی چیز جالبیه. روایتش اینه، فرمود من جعل ملکهو خادما لدینه، هر کس که قدرتش رو در خدمت دینش قرار بده، حقیقتا انقاد له کل سلطان، تمام سلطان، سلطه‌ها، قدرت‌ها و دولت‌های جهان در برابرتون خاضع میشن، به شکست می‌خورن، عقب نشینی می‌کنن، میشه شکست ناپذیر. محور بعد این که همه مردم باید در برابر قانون مساوی باشن در منطقه امیرالمؤمنین، در حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی باید مساوی باشن. من به نظرم این جمله رو اگر بتونیم تو فرهنگ بچه‌ها فرهنگ سازی بشه برای نسل بعدی، این ضعفایی هم که ما الان داریم ان شاءالله تو نسل بعد حل میشه. همین یک عبارت، همین یک روایت امیرالمؤمنین همه جا بنویسن، الناس فی الحق سوا، مردم در حقوق مساوی هستند، برابری حقوقی، بشریت مساوی هستند، حقوق مساوی دارند. بعد توی عنوان های سیاسی که عرض میکنم، عنوان بعدی، آگاهی بخشی شرط مقاومت ملی است، یعنی با تلقین و تبلیغات کافی نیست، آگاهی. امام میگن مقاومت میخوای؟ میخواید مقاومت بکنن؟ آگاه، آگاهی باید باشه، معرفت، بدون معرفت مقاومت نمیشه. حالا اینم بگم چون همه تون بسیجی این من اینا رو میگم، ببینید ما حتی اونایی که داوطلبانه می اومدن جبهه، شما یادتونید حتی اونایی که داوطلبانه بسیجی می اومدن، نه همه مثل هم که نبودن، تو هر گردانی تو عملیات یه 7-10-15 نفر بودن که همه چشما به اونا بود، اگه اینا وای میستدن اینا بقیه هم وای میستدن، اگه اینا در میرفتن بقیه هم در میرفتن. وقتی اونجا وای میسته این پشت جبهه، خب همه سینه بزنیم، دعای ندبه میخواییم، دعای توسل، برادر آقا حزب الله نمیدونم چی، بعد تو خط اون لحظه که عمل میشه آتش میبینی، آتش سنگین داره میریزه، چشم کور میشه و دست و پا میبینه قطع شد و این ولی یکی افتاد سرش رفت یه وقت پاش قطع شد، اونجا دیگه تلقینات و تبلیغ و نا به درد نمیخورن. اونجا فقط همین تبلیغ که حضرت امیر فرمودن لا یصبر للحق الا من عرف فضله، فقط کسانی میتونن مقاومت کنن برای حق که حقیقتا حق رو بشناسن، فضیلتش رو بشناسن، معرفت داشته باشن. خب اونجا هم میدیدی بچه‌ای که قبل از عملیات شما فکر میکردی آدم عادیه، اونجا میدید عجب چه آدم بزرگی، من واقعا آدم میدیدیم که فکر میکردی آدم معمولی، چقدر یه آدم بزرگه، یه بچه 16 ساله روحش از روح 1000 تا آدم قوی تره، پشت خاکی نشسته زیر بمباران شیمیایی درگیری، هی نگاه میکنه به بغلش میخندم یا چیزی نیست آقا، به اون زخمی نگاه میکنه میگه چیزی نیست فلان. آدم یه مرتبه میبینیم که اونجا یه نفر زخمی میشه، 10 نفر دستش میگرفتن میبردن. ببینید این که یه جای خاصی وقت معلوم میشه که یا برادرن که یه چیز دیگه هن، این شرطش همین معرفته. امیرالمومنین فرمود که لا یصبر للحق الا من عرف فضله، فقط اونای اهل مقاومت و صبرن که بشناسن معرفت داشته باشن، فضلشو بشناسن. آگاهی دیگه این که هر شود که روح استبدادی، آقا اینم ما باید یک جوری علاج بکنیم تو خودمون و تو نسل بعد. استبداد همه تا میگن زود به فکر مسئولین فقط میفتن، بله اون وجه شفاف خطرناک اجتماعی استبداده، یه کسایی مسئولیت پیدا بکنن و بعد خودشو تنهایی همه کارهای عالم بشن محور همه عالم، انگار دیگه نه عاقلانی تو جامعه هستن نه بقیه، نه صادقانی هستن و اینا، کل عالم است و بنده. این خطرناکه، این وجه استبدادیه، حتی اگر با هر نیتی باشه. از تعمیر فرمود این روحی استبدادی شکست میخوره. اما استبداد فقط تو سطح حاکمان نیست، تو سطح هم معمولی ما هممون به یک معنا تا یه حدی مستبدیم، قبول داریم؟ تو خانواده، تو جامعه، تو محل کار یه استبدادی، روح استبدادی تو همه هست، باید او علاج بشه. استبداد اقتصادی، استبداد تو خانواده، استبداد تو جامعه، استبداد تو مدرسه، استبداد بچه، استبداد بزرگ. امام فرمود من استبد برأیه هلک، اینم یک منطقی که باید یاد که فرمود اونایی که مستبد نابود میشه و نابودم میکنه. یکی هم توده‌گرایی که هوای توده های مردم رو باید داشت، نه خواص و صاحبان و قدرت، توده مردم، هم نه که به چشم نمیان. امام فرمود انما عمود الدین العامه من الامه، اینم از اون روایتی که باید یادداشت کرد. فرمودن که ستون و پایگاه دین، پایه دین، قوام جامعه اسلامی، موتور رشد جامعه اسلامی و دین، العامه من الامه، عامه همین هم نه که توده مردم. فرمود هوای توده مردم رو داشته باشید. و یکی مسئله شایسته سالاری، تو هر کاری کسایی کار قبول کنن که هم تعهد دارن، آدمای درست و سالمی هن، در این حال بایستی عاقل و عالم هم باشن. این فرنگو من میخواستم یه خواهش بکنم توی مدرسه ها گسترش بدیم. خیلی ها فکر میکنن که دینداری فقط همون مسئله تقوا و اخلاقه، البته اون خیلی مهمه، یک رکن اصلی دین هم همونه، ولی فقط اون نیست. یه بعد مهم میشم عقل گرایی و علمی عمل کردنه. ببینید تو روایت حضرت امیر، نمیدونم این روایت دیدین یا نه، فرمودن دارن دلیل میارن که من چرا وارد مبارزه شدم، وارد عرصه نبرد سیاسی و اجتماعی شدم. فرمودن میترسیدم دو گروه در جامعه مسلط بشن، از ترسی که این دو گروه بر جامعه مسلط نشن ما وارد صحنه شدیم. اون دو گروه کی هم؟ یک فجار، آدم های فاسد، آدم های کثیف که اهل فساد مالی و اخلاقی و اقتصادی و مدیریتی، اونا اگه ما نایم تو صحنه اونا میان میگیرن حکومت رو، نباید بیان، خط قرمزه. دسته دوم که حالا این خیلی جالبه، این رو کمتر میگن، تا میگن حکومت علوی همه به این بعد عدالت اقتصادی و ساده زیستیش توجه میکنن، به این بعد دومش توجه نمیکنیم. بعد دومش اینه، خط قرمز دوم، فرمود سفاهت، نباید بذارید آدمای احمق مدیریت ها رو به عهده بگیرن. فرمود من از دو گروه میترسم که حکومت ها در دست بگیرن، یکی فجار آدمای فاسد، یکی سفها آدمای نادان. یعنی ضرر آدمای صفی هم کمتر از آدمای فاجر و فاسد ممکنه نباشه. اصلا یه روایتی مال امام، از امام صادق علیه السلام، خیلی روایت عجیب، میفرمان که فرق نمیکنه که این دوتا کدومشون باشن، نتیجهش یکی میشه، خائنن کان او مذیعا، خائن باشه یا آدم خائنی نباشین، ما خائن نباشیم اما مذیع یعنی تضییع کننده، ترجیح کنیم، ضایع کنیم، خراب کنیم کار رو. فرمودن این هم مثل خیانت نتیجهش. بنابراین این بودنم توجه بودید که جزء دینداری مسئله علمی عمل کردن، عقلانی عمل کردن، درست عمل کردنه. و فرمودن و الا اینا این دو گروه اگر بیان هم اموال غارت میشه هم مردم برده میشن. امام صادق علیه السلام فرمود، این روایت هم از روایت های بسیار مهمه که باید همه جا گفته و شنیده بشه، ان من فناء الاسلام و فناء المسلمین، فرمودن سر نابودی و فناء اسلام و فروپاشی مسلمین میدونین چیه؟ ان تسیر الاموال فی ایدی من لا یعرف فیها الحق و لا یصنع فیها المعروف، اینکه زمام اموال و ثروت بیفته دست کسانی که نه حقوق و وظایف الهی رو تو اون صحنه میشناسن، حلال و حرام سرشون نمیشه، و نه ولا یصنع فی هل معروف، درست بلد نیستن اون اموال رو درست مدیریت کنن. صنع معروف یعنی درست نمیتونه اداره کنه. و اینکه یکی هم درد مردم داشتن، اسلام یک دینی نگران خلق، امیرالمومنین دین نگران خلق، از دین نگران مردم بحث میکنه. ببینید این عبارت اگه اینا فرهنگ بشه، عرض میکنم اینا همه انقلاب اجتماعی ایجاد میکنه. امیرالمومنین فرمود خیر الناس، اینم یادداشت بفرمایید، خیر الناس، بهترین مردم میدونید کیان؟ اون آدمایی که ما دوستشون داریم، قبولشون داریم. من تحمل مؤونت الناس، اونهایی که درد مردم دارند، اونهایی که رنج مردم رو به دوش میکشند، رنج مردم رو تحمل میکنند، اونهایی که نگران مردم هستند. فرمودن اینا بهترین مردم اونهایی هستند که نگران مردم هستند و درد مردم دارند. و اینکه رقابت های کثیف رو از اول بینه، از اول تو کلاس ها ما دیدیم دیگه و شنیدیم، به بچه ها تو کلاس و تو رسانه هم تو هی یاد میدن آقا تو تنهایی ها موضوع باش، کلا سرت نذارن، زودتر کلای کسی رو بردار تا کلا تو بر ندارن، هر شبت که عقب نمونی ها، تو مسابقه، یک مسابقه وحشیانه بر سر قدرت و ثروت تو جامعه است، موضوع باش له نشی ها، اگه له نکنی له میشی. آقا این حرفا رو چقدر به ماها غیر مستقیم یا سری میگن تو مدرسه ها، تو دانشگاه ها، تو رسانه ها، تو فیلم هایی که میسازن. امیرالمومنین میگه عکس این باید عمل کنیم. ببینید میگه این روح رقابت های کثیف و اصالت و قدرت و ثروت و اصالت و زور رو بردارید. میگه ترسیم میکنه جامعه فاسد رو حضرت امیر. میگه فانما اهل الدنیا، دنیا زدگان این تیپن، که باید نظام تعلیم تربیت ما عکس اینو بره. فرمود مثل که این تیپ آدم ها اینجوری هن، اهل الدنیا سبا اون زاری هن، مثل گرگ های درنده هن، همه تو یک محیط فاسد. یهر رو بعضها بعضن، یأکل و عزیزها زلیلها، یقهر و کبیرها صغیرها. بزرگا کوچیکا رو پاره پاره کنن، قوی ها ضعیف ها رو له کنن، سرکوب کنن، انحصار طلبی کنن و پاره پاره کنن. امیرالمومنین فرمود دنیا خصلت دنیا طلبان اینو نذارید به وجود بیاد تو نسل‌های بعدی. دنیا طلبان چون درندگان با یکدیگر میستیزند، مدام چنگ و دندان نشون میدن و برای هم زوزه میکشن. امام یه وقت میگفت که گرگا رو دیدین؟ گرگا وقتی که شبا میخوان استراحت کنن یا هر وقت روزی هر وقتی هست، اینا پشت به هم دیگه نمیشینن، گرگا همه رو به روی هم میشینن، برای که هر لحظه میدونه اگه پشت بکنی حواست نباشه یه مرتبه ممکن پاره پارت کنن. یک جامعه گرگ صفت اینه دیگه، تو دنیا این فرهنگ مادی یعنی همین. ما میگفت باید کار مثل گرگ ها نشینه، همه رو به روی هم هی مواظب باشه اون پارش نکنه، همه هر با یک چشمشون میخوابن، اون چشم دیگه اش باید بیدار باشه. فرمود مثل سبا هن، مثل درنده ها هستن، یه هر رو بعض و ها بعض هم دیگر پاره پاره میکنن و نباید اینجوری بشه. ببینید این تعبیر، اینم خواهش میکنم یادداشت بکنید، مسئله برخورد با روحیه تملق و تقویت روح مشورت طلبی و نقد پذیری، اینا جزء نظام تعلیم تربیت علویه. حضرت امیر خودش حاکم درجه یک، معصوم هم هست، خودش هم میگه خداوند به من حق حاکمیت داده، پیامبر از طرف خدا علی رو نصب کرد، مشروعیتش 100% انتصابی است، الهی است، ربطی به دموکراسی و این حرفا نداره، درسته؟ در این حال چی میگه؟ میگه که لا تکفو عن مقالت به حق او مشورت به عدل. میگه نکنه با من محافظ کاری بکنید. این خواهش میکنم دقت کنیم، این تو نهج البلاغه است. دست بر ندارید از حق گویی حتی به من، و مشورت دادن عادلانه حتی به من. فانی لست فی نفسی بفوق ان اخطئ. من به عنوان یک انسان، نه به عنوان علی ابن ابی طالب معصوم، من به عنوان یک انسان فی نفسی یعنی به خودی خود، اگر دست عنایت خدا نبود و نباشه، لستو به فوق ان اخته، فوق خطا نیستم. یعنی میخوام بگم خب مدیران هر جا هستن احتمال خطا دارن، حتی اسلامی ترین مدیران، پاک ترین مدیران احتمال خطا وجود داره، بنابراین باید حتما باب گفتگو و نقد و مشورت و اینا همیشه باز باشه. حکومت اسلامی یعنی حکومتی که بشود از بالاترین سطوح و سیاست‌ها در مملکت انتقاد کرد، منتها به روش درست، امر به معروف نهی از منکر، منتها به روش درست. بنابراین اسلام علی حکومت دینی از نوع علوی استبداد دینی نیست که آقا ما به نام خدا و به نام دین داریم حکومت میکنیم، ما شعارهای اسلامی میدیم، همه خفشین، هیچ کس حق نداره نه حق داری سوال بکنی، نه حق داری انتقاد بکنی، نه حق داری امر به معروف نهی از منکر بکنی، ما خودمون هر وقت لازم شد امر به معروف نهی از منکر میکنیم. اصلا هم چیزی ما نداریم دیگه، ما حکومتی اسلامی تر از حکومت علی که نداریم. میگه دست بر ندارید از مشورت دادن، از سوال کردن، از نقد کردن. و لا آمن من ذالک من فعلی الا یکفی الله من نفسی، خدا باید مراقب ما باشه و الا همه در معرض خطریم. این حضرت امیر میگه، میگه خود برتربینی نباشه، تواضع نظری باشه. میگه با ادبیات چاپلوسی مبارزه میکنه، میگه لا تکلمونی بما تکلمو به الجبابره، آنگونه که با شاهان و جبابره، جابران و ستمگران و فرعون ها حرف میزنن اونجوری با من حرف نزنین. ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند اهل البادره، با من محافظه کار نباشید، با من صاف و سالم و بیغلاغش مثل دو تا برادر باشید. فرمود که اونجوری که با اهل بادره، با آدمای وحشی خشن دیکتاتور حرف میزنن، با ما نباید اینجوری حرف بزنید، ما اهل این ادبیات نیستیم. لا تخالطوني بالمصانعه، با من ظاهر سازی و ریاکاری نکنید، مصانعه نکنید، تصنعی با من برخورد نکنید، مخالطه تصنعی، نصیحت صادقانه. و فرمود اعینونی، ای آقا خیلی این چیز عجیبی ها، امیرالمومنین میگه، میگه اعینونی، کمکم کنید، کمکم کنید. علی میگه کمکم کنید برای که بتونم یه حکومت اسلامی خالص و عادلانه و عاقلانه و حکیمانه اجرا بکنم. میگه بدون کمک شما مردم من نمیتونم. خب دیگه علی آمد خودش حکومت کنه، ما بشین نگاه کنیم، بعد یک جامعه صالح برای ما بسازه، تحویل بده. تحویل دادنی نیست. ببینید آقا جامعه اسلامی تحویل دادنی نیست، خانه پیش ساخته نیست، ساختنیه. باید همه با هم آجر به آجر کمک کنیم بسازیم. البته نقش رهبری و صالح مهمترین نقشه. و لذا ما معتقدیم به امامت معصوم، و اگر اون نشد به ولایت معصوم نشد، که ایدئال ما ولایت معصومه. چون کسیه که نه خطا میکنه، نه گناه میکنه، نه اشتباه میکنه، نه کلاه سرش میره، معصومه. اما چون دستمون از معصوم کوتاهه، ما میگیم ولایت عالم عادل دیگه، از اون پایین تر تن نمیدیم. مگه بحث اضطرار و اکلیمیته که خب آدم تو مراحل اضطرار هر کار رو میکنه، اون بحث دیگه یه. فرمود اعینونی، کمکم کنید، به مناصحت خلیت من الغش، منتها بدون غش، بدون ناخالصی، صادقانه، دوستانه، منصفانه کمکم کنید، نصیحتم بکنید، سلیمت من الریب، بدون شک و شبهه و دودلی و تردید و بدون مرض. و من قبل النصیحه امن من الفضیحه، فرمود مدیرانی که نصیحت رو قبول میکنن اونا مفتزه نمیشن، اونا موفق میشن تو کارشون. اونایی که ضد نقد و ضد سوال و ضد نصیحتن، اونا شکست میخورن، مفتزه میشن، آبروشون میره. و اینکه فرمود با نصیحت و نقد مثل یک هدیه رو بروش، فکر کنید دارن به شما هدیه میدن. ما الان همچین نگاهی نداریم، میگن الان جناب علی بندر نقد میکنید، من این رو هدیه نمیدونم، فکر میکنم با من یک مشکلی داری. امام میگه که نقد رو یک هدیه بدانید. اونایی که نقد میکنن صادقانه، خالصانه، بی مرض نقد کنن، اونایی که نقد میشن این رو هدیه بدونن. همین فرق تخریب و نقد و مشورت پذیری که با آدمای آخرین روایت هم این که مشورت پذیری که با آدمای جاهل مشورت نباید کرد، با نخبگان باید کرد. و اطاعت پذیری مشروط عاقلانه به شرط اصول گرایی. ببینید برای که امام ببینید استبدادی در کار نیست، حضرت حتی برای جنگ اینو میگه. فرمود من عبدالله ابن عباس را بر شما گماردم، عنایت بفرمایید، عبدالله ابن عباس را بر شما گماردم، سخنانش را بشنوید و فرمانش برید، اما تا آن هنگامی که او از خدا و رسولش فرمان میبرد. اطاعت مطلق بی قید و شرط نیست، اگر او در مسیر اطاعت کنید، تا مطیع خدا و رسولش است مطیعش باشید، اگر بدعتی از سوی خدا آورد یا از حق جدا و منحرف شد، شک نکنید او را از فرماندهی عزل خواهم کرد. تو جنگ هم که دعوت میکنه میگه پس از یاد خدا من از مدینه حرکت کردم، یا ستمگر یا ستم دیده، یا سرکشی کرده ام یا آنان سرکشی کرده اند، از حدشون خارج شدن. خدا را به یاد هر آن کس می آورم که این نامه ام را می خواند که به ما ملحق شوید. اگر مرا صالح می دانید باید یاریم کنید، و اگر گناهکارم می دانید باید در برابر من بایستید و با من بجنگید، نباید بی طرف باشید. استدلال میکنه تو مبارزه و تاکید بر عنصر عدالت و معیار پذیری. و آگاه باشید، آگاه باشید روز دوم خلافت. میگه اونایی هم که سرمایه گذاری کردن برای انقلاب و جنگ، فکر نکنن خب ما دیگه تو انقلاب بودیم تو جنگ بودیم، سهممون از بیت المال و حکومت باید بیشتر از بقیه خیلی باشه. روز دوم خلافت گفت آگاه باشید، هر کس از سابقه داران مهاجر و انصار و از مجاهدان برای خودش به خاطر مصاحبت با پیامبر بر دیگران برتری میبیند، همانا فضل روشن برای او فردا نزد خداوند است. برای خدا جهاد کردی، مبارزه کردی، پاداش تو از خدا بگیر، ثواب و پاداش او بر خداست. و هر کس که همین امروز به دعوت خدا و رسولش پاسخ گوید و این مکتب را تصدیق کند و مسلمان شود و به سوی قبله ما نماز بگذارد، او و او به یک اندازه شایسته حقوق و حدود اسلامی هستند. یعنی کسی که الان مسلمان شده با کسی که 40 سال سابقه داره، همتون پیش قانون و پیش بیت المال مساوی هستین. سابقه جهاد و مبارزه داری، پاداشش از خدا بگیر. شما نیز بندگانی از بندگان خدایید، مال مال خداست، مساوی تقسیم خواهد شد، هیچ کس برتر از دیگران نیست. پرهیزکاران پاداششان نزد خداست، خداوند دنیا را پاداش پرهیزگاران و اهل تقوا و جهاد قرار نداده، و آنچه نزد خداست برای ابرار بهتر است. فردا همه حاضر شوید، نزد ما اموالی است که میان شما به تساوی تقسیم خواهد شد. عرب و عجم مساویند، آنان که پیش از این می گرفتند و نمی گرفتند همه بیایند، آنان که نمی گرفتند بگیرند، آنان که بیش از سهم خود می گرفتند به اندازه سهم خود بگیرند. اینا بخشی از روایاتی بود که خواستم دوستان دوباره بهش توجه بکنن، که ما اگه بتونیم این فرهنگ رو که حالا ابعاد اخلاقی و عدالت و چیزهای مختلف داشت ایجاد بکنیم، به نظرم 20 سال دیگه باز جامعه ما از اینم که هست خیلی جلوتر خواهد. خیلی ممنون و متشکر و ببخشید که وقت شریف شما رو گرفتم.